سلام و شب بخیر. خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. خوش آمدید به ششمین قسمت از برنامه زاویه مجله تصویری علوم انسانی شبکه 4. در این قسمت از برنامه زاویه به موضوع بسیار سرنوشت ساز وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های علمیه بناست بپردازیم و در یک شب نشینی همراه با دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر علیرضا قائمی‌نیا به جنبه‌های مختلف وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های علمیه به ویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. همینطور که در سرمقاله اشاراتی شد، در باب نسبت حوزه‌ها و فلسفه از جنبه‌های مختلفی میشه بحث کرد، از اینکه حکم فقهی فلسفه آموزی چیست و یا اینکه آیا فلسفه اسلامی از اساس از نگاه متشرعان و فقها امکان پذیر است یا خیر. اما موضوع امشب بیش از آن که به معناداری و امکانمندی فلسفه اسلامی به ویژه با نگاه‌های فقاهتی بخواد بپردازه، به وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های علمیه ورود خواهد کرد. وضعیتی که از جنبه‌های مختلف میشه به پرسش کشید این وضعیت رو، از حیث نظام مسائل و روش‌شناسی فلسفه اسلامی، از حیث نحوه مواجهه فلسفه اسلامی با فلسفه غرب، یا رویکردی که با عنوان انضمامی کردن فلسفه اسلامی دنبال میشه که گاه در فلسفه‌های مضاف پیگیری میشه و گاه به دنبال اینی که فلسفه اسلامی رو، ظرفیت‌های فلسفه اسلامی رو صورت‌بندی بکنن که برای معنازایی و صورت‌دهی و صورت‌بخشی حیات اجتماعی معاصر ما چه امکان‌هایی رو پیش روی ما قرار میده، و در نهایت نحوه آموزش فلسفه اسلامی در حوزه‌های علمیه. گفتن که حیات معرفتی جامعه وابسته به حیات علمی حوزه‌های علمیه است و حیات علمی حوزه‌های علمیه وابسته به نشاط علوم عقلی در حوزه‌های علمیه. به همین دلیل چنین موضوعی رو امشب پیش روی شما گذاشتیم تا در یک گفتگوی علمی همراه با دکتر عبدالکریمی و دکتر قائمی‌نیا به این موضوع بپردازیم. لازم به ذکر که نقطه التفات و نظرگاه اصلی ما بیش از اینکه سازوکارهای مدیریتی و روندهای اجرایی حوزه‌های علمیه در باب ورود و پرورش فلسفه در حوزه‌ها باشه، بیشتر ناظر به فضای واقعی است در حوزه‌ها که چه مناسباتی در واقعیت حوزه‌های علمیه درباره فلسفه شکل گرفته است. همراه ما باشید و بیننده این گفتگو بمانید. آقای دکتر، خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمتون. اگر سلام و خیر مقدم میخواید خدمتون
بگم، خدمت بینندگان فرهیخته برنامه آقای دکتر قائم‌نیا و همچنین دست اندرکاران برنامه، جمله خود شما عرض سلام و عرض ادب دارم.
آقای دکتر، خدمت شما هم خیر مقدم عرض میکنم، ان شاء الله بحث خوب داشته باشیم.
منم خدمت شما آقای دکتر و بینندگان محترم سلام عرض میکنم، امیدوارم بتونیم بحث مفیدی داشته باشیم.
من آقای دکتر، به دلیل اینکه از مقدمات اثناب آلود بحث ها که معمولاً در چنین میزگیرد های تلویزیونی اتفاق میافته پرهیز داشته باشم، تلاش میکنم که حرف آخر شما رو از همین ابتدای کلام با سوالی بشنویم. اون هم اینه که وضعیت مطلوب علوم عقلی در حوزه های علمی از نظر شما چه وضعیتیه؟
اگر جسارت منو ببخشید، من فکر میکنم طرح مسئله رو ما به درستی انجام نمیدیم. یعنی بحث رو از وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های علمیه شروع کردیم یا این سوال در برابر من قرار گرفته. و سوال اینه که چرا اساسا ما به این بحث میپردازیم. من فکر میکنم در این پرسش یک انحرافی وجود داره، یا این پرسش مبتنی بر مفروض نادرسته. مسئله ما مسئله وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های علمیه نیست، مسئله ما خود وضعیت عقلانیت در حوزه‌های علمیه است. یعنی زمانی میتوانیم به وضعیت علوم عقلی در حوزه‌ها سامان ببخشیم که پیشاپیش مسئله عقلانیت در حوزه‌های علمیه ما حل شده باشه. و در واقع این که ما در علوم پاری از علوم عقلی مثل علم اصول، مثل فلسفه یا کلام در پاری از حوزه‌های علمی ما تدریس میشه، هیچ ربطی به مسئله عقلانیت و حوزه‌های علمی ما نداره. و اینکه اگر فرضاً ما بتوانیم تدریس پاری از دروس به اصطلاح علوم عقلی رو در حوزه‌های علمیمون قوام ببخشیم، به هیچ وجه به این معنا نیست که ما توانستیم به عقلانیت قومی و تاریخی خودمون به اصطلاح قوام ببخشیم و توانستیم نسبت وثیقی بین روحانیت، بین حوزه‌های علمیه و عقلانیت به اصطلاح ایجاد بکنیم. لذا من فکر می‌کنم پرسش بنیادی‌تر اینه که حوزه‌های علمیه ما با عقلانیت
به اصطلاح چه نسبتی داره و عقلانیت در حوزه های علمیه و نظام حوزوی ما به طور کلی چه نقش و جایگاهی داره. البته باز من به این مسئله باید اشاره بکنم که خود وضعیت عقلانیت در حوزه های علمیه ما تابع یک مسئله کلی تره، یک مسئله تاریخی تمدنی و مربوط به سنت تاریخ ما، و اون این که پرسش اصلی اینه که جایگاه عقلانیت در سنت تاریخی فرهنگی و تمدنی ما چگونه است. تا به این مسئله نتوانیم به نحو بسیار در افق روشنی بیاندیشیم، مسئله‌ای که از قموز و پیچیدگی‌های بسیار بسیار زیادی برخورداره و خیلی ساده اندیشانه نمیشه به این مسئله نزدیک شد و پاسخ داد، در واقع اول باید این مسئله رو، یعنی جایگاه عقلانیت در سنت فکری فرهنگی تاریخی خودمون رو مشخص کنیم، و خود این مسئله منوط به اینه که معنای عقلانیت روشن بشه. و من فکر میکنم در بحثایی که معمولا پیرامون این گونه موضوعها از جمله در این برنامه مطرح، هنوز ما معنای عقلانیت رو روشن نکردیم تا ببینیم که نسبت حوزه های علمیه رو با چه امری میخوایم روشن بکنیم.
درست. البته خب بدیهیه که توی یه برنامه 40-50 دقیقه امکان پذیر نیست که ما توالی منطقی اینها رو دقیقاً به بحث بذاریم، بلکه تمام گفته های شما اما مبتنی به پیش‌فرض های اینچنینی خواهد بود.
بله همینجوره.
خب میتونم پس ادامه بدیم بحث رو؟
من باز اگه بخواید اون حرف آخرم رو
آره، یعنی اگرچه پیش‌فرض های منطقی و زیرساختی این سوال بیشک همین مواردیه که شما فرمودید، اما اگر ورود بکنیم به اینکه خب امروز به ویژه با تجربه 40 ساله مدیریت حوزه های علمیه بعد از انقلاب اسلامی، وضعیت علوم عقلی در حوزه ها چه
باز من ترجیح میدم وضعیت عقلانیت بگم تا وضعیت علوم عقلی. یعنی حتی اگر ما وضعیت علوم عقلی رو هم در حوزه های علمیه بهبود ببخشیم، یعنی ساعات تدریس فلسفه رو زیاد بکنیم، ساعات تدریس علوم عقلی و کلامی و علم اصول رو بیشتر بکنیم، اصلا به این معنا نیست که ما توانستیم عقلانیت رو قوام ببخشیم. یعنی میخوام بگم بین این دو سپر در واقع مسئله رو تمایز قائل بشیم. یه نکته ای من دوست دارم پیشاپیش برای اینکه در برابر ذهن‌های کجندیش در واقع رد شبهه بکنم و ذهن‌هایی که در جامعه ما خیلی زیاده روشن بکنم، که اگر قرار من اینجا نظام حوزوی رو، نظام علمی حوزوی رو به مهمیز نقد بکشم، موضع خودم رو پیشاپیش روشن بکنم، گاه این انتقادات از یک موضع عقل روشنگران است، یعنی از یک موضع روشنفکری است، به این معنا که کسی در واقع به این سنت تاریخی عشق نداره و نه تنها عشق نداره بلکه به سنت تاریخی تفکر معنوی در واقع بغض و کینه داره و یک نوع خشم و کینه ضد آخوندی، ضد روحانی، ضد کلیسایی داره و از این منظر در واقع نظام‌های حوزوی ما رو نقد میزنه. من میخوام روشن بکنم که موضع من در واقع یک موضع کاملا درونی است، یعنی به عنوان کسی که به این تاریخ، به این سنت نظری معنوی عشق می‌ورزه و بر اساس باورهایی که به مبانی حکمی این سنت داره، از این منظر خواهانم که در واقع طلبه‌های خودمون رو، حوزویون خودمون رو به دیالوگ دعوت بکنم، به یک گفتگوی انتقادی دعوت بکنم. این هم فکر می‌کنم نکته مهمی است. اما اگر بخوام موضع نهایی خودم رو به اصطلاح مشخص کنم، به اعتقاد من در سنت تاریخی ما عقل در معنای عقل متافیزیکی دو تا قید بزرگ خورد. یک قیدش این بود که این عقل دست و پاش و عقل عرفی بست، و در واقع نکته دوم این که این عقل با عقل تئولوژیک و تفسیری، یعنی عقلی که در واقع خودش رو مقید به پاری از باورهای اعتقادی دونست، عقل متافیزیکی نسخ به اصطلاح قید خورد. لذا حرف من اینه که در واقع عقل متافیزیکی در سنت تاریخی ما به خوبی جایگیر نشد. و این همین مطلب رو در سنت حوزویمون به طریق اولا میبینیم، یعنی عقلانیتی که ما در علم اصول داریم، عقلانیتی که در فقهمون داریم، این عقلانیت عقلی است که بیشتر به عقل عرفی نزدیکه و در اوجش به یک نوع عقل تئولوژیک، عقل تفسیری و عقل کلامی نزدیکه. ولی عقل در اون معنای گسترده‌ای که ما از عقلانیت متافیزیکی می‌فهمیم در میان حوزه‌های ما بسیار بسیار غریبه. حتی اون جاهایی هم که در واقع فلسفه به اصطلاح اسلامی تدریس میشه، اونجا هم عقل متافیزیکی به اعتقاد من وجود نداره. یعنی اینکه ما شرح منظومه بگیم، درس فلسفه بدیم، به هیچ وجه به این معنا نیست که ما اهل تفلسف و تفکر فلسفی هستیم. نکته دیگه که به اعتقاد من سنت علمی حوزوی ما به شدت یونانی زده و ارسطو زده است، ناخودآگاه به شدت یونانی زده است و در واقع این یونانی زدگیش به این معناست که این به این معناست که در واقع هم علم فقه ما هم علم اصول ما به شدت تحت تاثیر منطق ارسطوییه. یکی از ویژگی های تفکر متافیزیکی در واقع گزار محور بودن و منطق محور بودن، این که در واقع معرفت رو به منطق به اصطلاح نوع معرفت گزار محور و قضایایی که یحتم نصدق و الکذبه محدود میکنه و وجوه دیگه معرفت که معرفت قلبی است، معرفت به اصطلاح معرفت ایمانی در واقع در تفکر متافیزیکی رخت برمی‌بنده و این اتفاقی است که در به اصطلاح فقه ما افتاده، این اتفاقی است که در علم اصول ما افتاده. لذا امروز حوزه‌های ما به هیچ وجه این فقهی که ما داریم کاملا در چارچوب همون اندیشه‌های گزار محور در واقع متافیزیکی ارسطویی است و وجوه معنویش بسیار بسیار در واقع ضعیفه. یعنی این فقه، این فقهی که در حوزه های ما هست در واقع سرزمینی رو در واقع براش ناشناخته بوده و اون سرزمینی است که در واقع تفکر معنوی به اون نیل پیدا میکنه و وقتی این فقه در واقع از اون سرزمین که مبدأ و خواستگاه امر دینی است بیگانه میشه و این بیگانگی رو من در حوزه های علمی اون میبینم، در واقع شما با یک نوع معرفت کاملا سکولار اما مدعی دینی بودن و قدسی بودن مواجه هستید، تفکری که در صحنه عملی هم با بحران‌های بسیار بسیار جدی مواجه است.
متشکرم. اگرچه بیشتر فرمایش شما ناظر به لایه‌های انتقادی وضعیت علوم عقلی در حوزه ها شد، حالا می‌نیم خدمت آقای دکتر قائمی ها برمیگردیم باز وضعیت مطلوب رو صورت بندی کنید. خدمتتون هستم آقای
دکتر. بسم الله الرحمن الرحیم. من میان چند تا نکته فرق می‌گذارم که به نظرم توجه به اینها به بحث ما جهت میده و شاید بتونیم به یک نتیجه با آقای دکتر برسیم، چون اگه بحثای در واقع به قول منطقی این جمع المسائل فی مسئله واحده باشه شاید به یک نتیجه محصلی نرسیم. ببینید یک مسئله علوم عقلی با اون گستردگی که در حوزه میبینید، در فلسفه، در کلام، در حتی خود علم اصول، در عرفان هم به یک معنا، یعنی عرفان نظری هم یک دستگاه فلسفی خاصیه با یک تفاوت‌هایی که بله داره، گرچه عرفان از فلسفه جدا کرد. این یک مسئله از علوم عقلی که خیلی گسترده است. من گنجایش برنامه رو در این حد نمیدونم که به اون گستردگی بپردازم.
مثلا ما تمرکزمون بر فلسفه است، یعنی تاکید بر فلسفه در
موضوع. بله فلسفه خب یک حالت خاصیه، به قول ریاضیدان ها یه حالت حدیه از علوم عقلی چون ویژگی های خاصی داره، اونم یک ماجراست که در حوزه باید بررسی بشه. مسئله سوم مسئله عقلانیته که آقای دکتر مطرح کردن. من پرونده عقلانیت رو اینجا مفتوح میدونم ولی موقع پرداختم به اون رو الان نمیدونم، چون اون به قول منطقیین اون خصوص من وجه داره با عقل فلسفی. ممکنه عقلانیت مبتنی بر یک نوع عقل فلسفی باشه، حالا چه عقل متافیزیکی چه غیر متافیزیکی، چه عقل یونانی یا غیر یونانی، یا نه مبتنی بر عقلانیت عرفی باشه. بعضی از دانش‌ها ساختارشون اونجوریه که در واقع متأثرن از عقلانیت عرفی و عقل متافیزیکی حضور حداکثری داره. من فقه رو اینجوری میدونم برخلاف آقای دکتر، فقه رو مبتنی بر یک نوع عقلانیت عرفی میدونم که تفاوت‌هایی داره با عقل فلسفی و اون رو متأثر از عقل متافیزیکی نمیدونم. حضور گزاره
مبتنی بر عقلانیت عرفی است،
ولی خب در جایی اشاره کردید آقای دکتر که متأثر از همون عقل متافیزیکیه
یونانی زده.
من اینو باش بحث دارم.
من اینو باش بحث دارم
که در واقع متأثر از عقل متافیزیکیه یونانی نمیدونم. حالا باید فرصت بحث رو، چون این بحث رو ما در جای دیگه هم با دکتر داشتیم، یادم میاد میگم سال 94 بود 95 بود 4 جلسه یا بیشتر تو دانشگاه صنعتی شریف همین عقل تئولوژیک ایشون رو ما بحث کردیم. برای خود من ابهاماتی داشت که تا آخر حل نشد و ادعاهایشون، حالا از اونها میگذرم اون جای بحث خودش که عقل تئولوژیک چیه و این ابهامات حل کنیم. ببینید عقل فلسفی در عالم اسلام به طور عام و در خود حوزه‌های علمیه رو از دو نگاه میشه بحث کرد. یک بار اینه که این عقل در مقام نظری شما ببینید که این چه ارتباطی با عقل یونانی داره، با متافیزیک یونانی داره. این یه مسئله هست، یه بحث نظریه. یک بحث هم بحث در واقع عملیه که شما ببینید یک عقل فلسفی که در حوزه‌های علمیه الان داره تدریس میشه و مبنا قرار میگیره این چیه و آسیب شناسیش کنید، که من بیشتر دوست داشتم با دکتر به اون جنبه بپردازیم که واقعا در واقع چی بوده. شما از لحاظ نظر ببینید عقل فلسفی در عالم اسلام خب قطعا تأثیر پذیرفته از عقلی که در متافیزیک یونانی بوده، دستگاه ارسطویی، اما خب برای خودش یه ویژگی هایی داره که تفاوت هایی رو ایجاب میکنه. این تفاوت ها به نظر من باید مد نظر قرار بگیره و شاید یک عقل متفاوتی به وجود اومده، که برای این تأکید میکنم در عالم اسلام و در فلسفه اسلامی یک عقل متفاوتی از عقل یونانی ارسطویی به وجود اومده. این هم خب یک مجال بحث میخواد. بله ببینید،
چون بیشتر این لبه بحث ناظر به اینه که آیا فلسفه اسلامی یونانی زده است یا خیر.
خب این مسئله رو برنامه بله بیشتر بحث میکنیم. بله. و مؤلفه و تفاوت
همین از همینه که موضوع برنامه بله این نیست. بله. میشه رد شد.
بله میشه راجع به این بحث کرد. بله. اما راجع ببینید وضعیت فلسفه در حوزه های علمیه، خب بیشتر جاها که بحث میکنیم یک حرکتی قبل انقلاب شد در دهه 40 و اینها که در مواجهه با مارکسیسم شما میبینید مرحوم علامه طباطبایی شهید مطهری اومدن با استفاده از فلسفه اسلامی در واقع جریان های مارکسیستی رو نقد کردن. اما بعد از انقلاب این ماجرا رو نمیبینیم. شاید دلیلش این باشه که در واقع فلسفه ها، من یه تقسیمی رو مطرح میکنم، میگم فلسفه ها یا ایدالیستی یا رئالیستی. منظورم از اون ایدالیسم و رئالیسم فلسفی مشهور نیست. فلسفه ممکنه در تعامل با مسائل زندگی شکل بگیره، با مشکلات روزی که در جامعه هست. این فلسفه خب فلسفه واقع‌گرایانه هست و فلسفه ممکنه در یک فضای خلاء و در واقع فراغ و در یک فضای انتزاعی کاملا که انسان خودش رو از در واقع شرایط اجتماعی انتزاع کرده شکل بگیره. و قطعا فلسفه های بزرگ این توفیق رو داشتن که در یک فضای واقع گرایانه شکل گرفتن. خیلی از فلاسفه‌ای که ما در طول تاریخ دیدیم، فلاسفه بزرگ، اینها در زیست جهانشون فلسفه بوده، در عالم فلسفه زندگی میکردن، با فلسفه زندگی میکردن. نقل میکنن که ارسطو اون نظریه علل اربعه رو وقتی یه نجاری رو دید صورت بندی کرد و بعد اومد تز فلسفیش رو مطرح کرد. خیلی از فلاسفه غرب رو شما میبینید، از فلاسفه اسلامی هم همینطور، شیخ اشراق هم مطالبی نقل میکنن از خود ابن سینا. فلسفه های بزرگ در تعامل با واقعیت های اجتماعی شکل میگیرن و فلسفه حیاتش رو مدیون همین واقعیت های اجتماعی، یعنی به چه اندازه میتونه با واقعیت های اجتماعی تعامل داشته باشه. در دهه 40 فلسفه اسلامی این توفیق رو داشت که وارد یک فضای انتقادی و یک فضای زنده شد. اما بعد از انقلاب من آسیب اصلی رو در این میبینم که فضای در واقع فلسفه در حوزه به این شکل داره پیش میره که هنوز وارد فضای زنده نشده و نتونسته با در واقع وضعیت فعلی ما، با شرایط دنیای مدرن، با فلسفه غرب هنوز ارتباطی رو که لازمه برقرار کنه. البته خب تلاش های فراوانی در حوزه علمیه صورت میگیره. خدای دکترم که اونجا سالهای زیادی تدریس داشتن در دانشگاه‌های مختلف حوزه علمیه و مباحث جدید رو، فلسفه غرب رو تدریس کردن، خودشون این رو حس کردن که طلاب در واقع هم تعدادی هستن که تعداد قابل توجهی آشنایی با زبان دارن، سراغ فلسفه غرب رفتن، با فلاسفه مختلف غرب، کانت و هگل و هایدگر و دیگران آشنا هستن و به شدت دارن روی موضوعات فلسفه تحلیلی کار میکنم. ولی هنوز اون دیالوگی که انتظار میره بعد از انقلاب در حوزه های علمیه میان فلسفه غرب و فلسفه اسلامی اون گونه که در دهه 40 در واقع شکل گرفت، هنوز اون دیالوگ شکل نگرفته و این رو من مهمترین آسیب فلسفه اسلامی میدونم. اون عقل تئولوژیک هم اگر لازم باشه جایی بحث خواهم کرد. بله خواهشم.
آقای دکتر عبدالکریمی، کم و بیش موضع اصلی حضرت عالی این بود، شاید لبه تیز نقطه‌ای که فرمودید، اینکه به دلیل تلقی حوزه‌های علمی از
فلسفه و یونانی زدگی فلسفه اسلامی در نهایت معرفتی سکولار از دل حوزه بیرون میاد. و موضوع اصلی آقای دکتر قائمی هم این بود که مشکل اساسی فلسفه اسلامی و وضعیت علوم عقلی در حوزه ها اینه که نسبتی با زیست جهان ما پیدا نمیکنه. اگر اجازه بدید ما بحث رو بیشتر ببریم به سمت این موضوع دوم، این که آیا مشکل اساسی وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های علمیه نسبتی است که با زیست جهان ما برقرار میکنه یا تلقی دیگری دارید شما؟
من چون فقط فرمودید حرف آخرت اول بزن، من نتایجی که میخواستم بگیرم خیلی شتابان خواستم موضع خودم رو اعلام بکنم. ببینید آقای دکتر میفرمایند که، حالا من به سوال شما برمیگردم، فقط یک تکفیری، اولا بحث من نبود که فلسفه اسلامی همون فلسفه یونانیه، منطقه باید به خواستگاه فلسفه به اصطلاح اسلامی توجه داشته باشیم، این نکته بود که من خواستم تذکار بدم. نکته بعدی که کاملا با آقای دکتر موافقم که فلسفه در حوزه های ما، همون فلسفه ضعیفی هم که وجود داره و مخالفت های زیاد باش وجود داره، باید با جهان تعامل داشته باشه. اما دو تا تذکار بدم، یکی اینکه تعامل با جهان میتونه ایدئولوژیک باشه، میتونه ایدئولوژیک باشه، حتی چهره بزرگی مثل علامه که در واقع اصول و روش فلسفه رئالیسم رو در نقد مارکسیسم می‌نویسه، به نظر من این به اصطلاح نقطه عزیمت مناسبی نیست و این یک واکنشه، یک کنش نیست، یک واکنشه. و در واقع ما باید بگیم الان فرض بکنید اگر ما قلم برداریم به نقد اگزیستانسیالیست، به نقد نمیدونم فیزیکالیست، به نقد نمیدونم سکولاریست بپردازیم، فکر نکنیم که در واقع داریم کار فلسفی میکنیم. گاهی وقتا این نوع مواجهه همون مواجهه جدلی است که ما در عقل تئولوژیک میبینیم. نکته دیگر این که در واقع سوال اینه که حوزه‌های علمی ما امروز به شدت با زندگی مردم پیوند خوردن، و حال خب قبل از انقلاب اگه حوزه‌های علمی ما در صحنه اجتماعی به یک معنا در واقع در حاشیه بودن، خب بعد از انقلاب در واقع قدرت سیاسی هم با حوزه‌های علمی ما به شدت پیوند خورده، یعنی به اصطلاح با امور کانکریت بسیار به اصطلاح پیوند خوردن. اما چرا منجر به ظهور فلسفه ای نشد؟ یعنی صرف این تعامل نمیتونه، یعنی باید مسئله رو در جای دیگری جستجو کرد. به اعتقاد من وضعیت عقلانیت و وضعیت فلسفه در حوزه‌های علمی ما از چند آسیب بنیادین رنج میبره که اگر نتونه حوزه‌های علمی ما نتونن بر این آسیب‌های بنیادین در واقع غلبه پیدا بکنن، خب بی تردید در واقع نتیجه‌اش خواهد بود که به حاشیه تاریخ در واقع به اصطلاح رانده خواهد شد و نمیتواند در صحنه حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی و تمدنی ما در نسل‌های آینده در واقع نقش بنیادینی رو ایفا بکنه. به نظر من پاشنه آشیل در واقع حوزه‌های علمی ما اینه که به شدت غیر تاریخی فکر میکنه و به شدت اسیر تفکر اسانسیالیسم یا ذاتگرایی ارسطویی، به این معنا که هنوز حوزویان ما درک نکردن که ما چیزی به نام تفکر نداریم، ما چیزی به نام عقل نداریم، ما چیزی به نام حقوق نداریم، ما چیزی به نام انسان نداریم، بلکه از آن نظر که انسان یک موجود تاریخی است و هیستوریسیتی و حیث تاریخی یکی از بنیادی ترین اوصاف انسانه، لذا همه فهم ها و کنش ها از جمله مفاهیمی مثل عقل، عقلانیت، انسان، زن، حقوق، تکلیف، اینا در واقع مفاهیم تاریخی هستند و عقلانیت یک امر ثابت نیست و باید حوزه‌های علمی ما درک بکنن که عقل مدرن، عقلانیت جدید با عقل سنتی و آنچه که در دنیای و زیست جهان ما قبل مدرن بود خیلی تفاوت داره. اگر این رو حوزه‌های علمی ما درک نکنن، در واقع باید گفت که از یک آسیب شناسی بسیار بسیار بنیادینی رنج خواهند برد و این عدم درک تاریخیت، هم منجر به این خواهد شد که جامعه ما به شدت ضعیف بشه و به تبع اون روحانیت به اصطلاح ضعیف خواهد شد. نکته دیگر این که در واقع روحانیت و حوزه های ما میکوشن بر اساس عقلانیت ما قبل مدرن و مشخصا عقل ارسطویی ابن سینایی و در اوجش به اصطلاح حکمت صدرایی به پرسش‌های دوران مدرن ما و پرسش‌هایی که حاصل ظهور عقلانیت مدرن جواب بدن، اما به دلیل همون فقدان فقدان به اصطلاح نگرش تاریخی درک نمی‌کنن حوزه‌های علمی ما، که در واقع عقل مدرن، عقلانیت جدید در واقع اوصاف و ویژگی‌هایی داره که به نحو بنیادین با در واقع مبانی تصوری و تصدیقی که در واقع سنت ما و تاریخ معنوی ما و به اصطلاح تاریخ تفکر و حکمت ما بر اون استوار شده، بسیار بسیار به اصطلاح تفاوت داره. نکته دیگر به همین دلیل فقدان نگاه تاریخی است که به اصطلاح حوزه های علمی ما چالش عالم سنت و عقلانیت سنتی با مدرنیته و عقل بسیار ساده تلقی کردن و بسیار ساده اندیشانه میپندارن که راه حل این تعارض رو به کمک پاره مثلا مباحث فقهی میتونن جواب بدن. این ساده اندیشی رو حتی در شخصیت بزرگ و نازنینی مثل مرتضی مطهری هم میبینیم. مرتضی مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان به صراحت اعلام میکنه که نگاه کنید، من مسئله در واقع تعارض علم جدید و دین رو حل کردم و به این کتاب من رجوع کنید و ببینید چگونه مسئله رو من حل کردم. خب کاملا ساده نشان است، کاملا ساده نشان است. یعنی عمق این که عالم مدرن و عالم سنت دو زیست جهان کاملا متفاوته، دو فصل مختلف از تاریخ حیات بشره و ما نمیتوانیم کاری که در واقع حوزه های علمی ما میکنن، یعنی در واقع رویدادها، مفاهیم و در واقع ارزش ها و مبانی در واقع معرفت شناختی، وجود شناختی و انسان شناختی دنیای جدید رو میخواد ببره درون عالم سنتی خودش و اونها رو به زبان عالم سنتی خودش ترجمه کنه و مسئله رو در عالم سنت خودش به اصطلاح حل بکنه، بی خبر از این که در واقع ما با دو نظام اپیستمیک گوناگون مواجه هستیم، دو پارادایم مختلف، دو عالمیت تاریخی گوناگون هستیم که بسیار از مواقع اینها در واقع قیاس ناپذیر و حتی در واقع ترجمه ناپذیرن. من در کلاس هم همیشه از تئوری بازی های زبانی ویتگنشتاین استفاده میکنم. وقتی شما مثلا دارید شطرنج بازی میکنید، در شطرنج میگید کیش در بازی شطرنج معنا داره، اما اگه همین شطرنج بازی کیش رو، مفهوم کیش رو ببرید در بازی فوتبال، یا وقتی فوتبال بازی میکنید یهو بگید کیش، این در اون نظام، در اون بازی در واقع بی‌معناست. در واقع مفاهیمی مثل حقوق بشر، دموکراسی، در واقع آزادی‌های فردی، اینها متعلق به یک زیست جهان دیگری است و ما باید بفهمیم که این زیست جهان با دنیای قدیمی ما، با جهان به اصطلاح ما قبل مدرن ما بسیار متفاوته. اما ما اینها رو میاریم برمیگردونیم در عالم سنت و میگیم آقا مثلا این دموکراسی همون شورای ماست. این مثلا نگاه کنید، فرض کنید که انکار علیت مثلا در هیوم غیر از انکار علیتی است که مثلا غزالی میکنه، اما حتی گفتم پاره از به اصطلاح فیلسوفان اسلامی روزگار با این خطا رو میکنن، یعنی هیوم رو با غزالی مقایسه میکنن بدون که به مبانی تفاوت این دو دنیا توجه داشته باشن.
اگر اجازه بدید سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم خدمتتون. سپاسگزارم که همچنان بیننده ما هستید. با بحث و گفتگوی دکتر بیژن عبدالکریمی و دکتر علیرضا قائمی‌نیا درباره وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های علمیه. آقای دکتر قائمی‌نیا، آقای دکتر عبدالکریمی، در نهایت رویکرد شما رو برای یا رهیافتی که شما دارید برای اینکه فلسفه اسلامی رو در حوزه‌ها از متن مرده به متن زنده تبدیل بکنه پذیرفتن. اون رهیافت این بود که ما باید تعاملی با بین فلسفه اسلامی و جهان برقرار کنیم. اما قیدی که ایشون میزنن برای این تعامل رد شدن از نگاه ذاتگرایانه و ورود به آستانه نگاه تاریخی گری در حوزه فلسفه است. آیا همراهی دارید شما با این نگاه یا خیر؟
ببینید آقای دکتر یه سری نکاتی رو مطرح کردن که به نظر من ابهامات داره. اینها علاوه بر این نسبت‌هایی که شاید نادرست باشه. ببینید اون نکته که راجع به فلسفه اسلامی و فلسفه یونان، اصلا حرف من راجع به خاستگاه نیست. من میگم یک عقل متفاوتی تو عالم اسلام شکل گرفته، این عقل تناسبات ساختاری و مضمونی داره با محتوای کتاب و سنت. اون حالا یه بحثی که باید جاش مطرح کنیم راجع به علامه طباطبایی که نظام اجازه بدید آقای دکتر. ببینید اگر تک به تک مسائل وارد بشیم من حرفی ندارم، چون فرصت ما محدوده. ببینید میگم اون عقل اصلا هم تفاوت ساختاری داره با عقل یونانی. تنها اینطوری نیست که شما بگید تأثیر پذیرفته متناسب با عالم اسلام، یعنی ارسطویی که شما در عالم اسلام میبینید همون ارسطو نیست. ابن سینا در واقع اون ساختار عقلی که در واقع مطرح میکنه متناسب با عالم اسلامه، گرچه خب قابل نقد هم هست. راجع به علامه طباطبایی این که ایدئولوژیک وارد فلسفه شد، این هم درست نیست. ببین مرحوم علامه طباطبایی رو من یک استثنا میدونم در عالم جدید. واقعا تلاش کرد یک نوع در اصول فلسفه و روش رئالیسم یک نوع فلسفه جدیدی رو پایه‌گذاری کنه که متأثر از فلسفه اسلامی و در واقع ناظر به پرسش‌هایی که در دوره خودشون بوده. حالا این ممکنه من جزئیات رو قبول کنم یا نکنم، اون یه بحث دیگره، اما تفسیرم چیه از ماجرا، این خودش یک قضیه متفاوته. اون عقلی که بوده برعکس های دکتر من قائلم که عقل سکولار نیست. راجبه ببینید حالا اون نکاتی که های دکتر راجع به عقل متافیزیکی و اینها و غیر تاریخی بودن، چون آقای دکتر این مطالب رو توی اون جهان نیچه هم مطرح کردم و برای خود من هم بارها مطرح بود که تاریخیت یک مفهوم مبهمیه. اون گونه که آقای دکتر میگه سر از نسبیت گرایی در میاره و چیزی تهش نمیمونه. اگه همه چی به این شکل که شما میفرمایید تاریخی باشه، هیچ نسبتی نمیتونه با دین برقرار کنه آقای دکتر. یعنی به یک معنا خروج از حوزه دین میشه. دین هر کاری بکنید تهش یک نوع ذاتگرایی هست. تاریخیت نمیگم، ببین من خود محتوای دین رو دو بخش میکنم، یک بخش که جنبه تاریخی داره، یک بخش که جنبه غیر تاریخی داره. یعنی شما هر کاری بکنید دین باید یک جنبه غیر تاریخی داشته باشه که بشر اونجا با امر قدسی به قول در واقع مباحث تجربه دینی و فلاسفه دین مطرح میکنن یک نوع مواجهه پیدا میکنه. دیگه اونجا نمیتونید تاریخی کنید. به نظر من فلاسفه اسلام اینو خوب متوجه شدن و در اصول فلسفه و روش رئالیسم تا حدی، گرچه این مسئله اون دوره مطرح نبوده، این مسئله رو خوب مطرح کردن که در واقع اساس دین مبتنی هست بر یک نوع، حالا من نمیگم خیلی ذاتگرایی افراطی، یک نوع ذاتگرایی حداقلی رو شما باید بپذیرید. اگر نپذیرید از حوزه دین و دینداری خارج خواهید شد که این نیاز به بحث داره. تق هم این رو اساس قرار داده. ببینید فلسفه اسلامی یه ذاتیاتی داره، یک عرضیاتی. اون چیزی که ما در فلسفه اسلامی با این گستردگی تاریخی که میبینیم یک سری آموزه ها رو میبینیم، اصالت وجود، اصالت ماهیت، امثال این چیزا تشکیک داره. اینها رو من اون رویه های ظاهری فلسفه اسلامی میدونم. در باطن این فلسفه یک نوع عقلی نهفته که اون عقل رو نزدیک میدونم به هویتش رو به خود دین، گرچه اون ظاهر قابل بحثه. شما ممکن آموزه‌های فلسفی رو رد کنید، اصلا حرفای ملا صدر رو رد کنید، شیخ اشراق رو رد کنید، ولی اون عقل یک نسبتی تونسته با دین برقرار کنه. من عقل متافیزیکی رو هم اینو عرض کنم ها، عقل متافیزیکی به شکل حداقلش در دین اشتناب ناپذیره. این رو پیوندش رو با خود دین میدونم، گرچه قائلم که بالاخره در یک حوزه های دین از عقلانیت و عقل متافیزیکی فراتر میره و ما باید فلسفه‌مون تا حدی به اون جنبه ها هم بپردازه با توجه به دنیای مدرن. راجع به مسائل حقوق زن و از موضوع تکلیف و اینها که اینا اشاره کردم، تاریخیت نمیتونه مشکل دینداری رو حل کنه. مسائلی رو اشاره کردن به نظر من اینها منطقی، این یک اصطلاحی داره میگن مغالطه پهلوان پنبه، که شما میخواید اون رقیب رو بکوبید خیلی ناتوان نشون میدید. مطالبی که از شهید مطهری نقل کردن اینها نیاز به تفسیر داره، اینجوری نیست. ببینید در دوره قبل انقلاب من معتقدم که اصلا نه حوزه‌های علمیه و نه دانشگاه، من اصلا فضای علمی ما با دنیای مدرن مواجه نشده بود.
یعنی با عقل مدرن مواجه نشده بود، با رویاهای ظاهری عقل مدرن. حتی خود مرحوم شریعتی، مرحوم بازرگان، شما ببینید مرحوم شریعتی مسئله اصلیش خب یه الگوی اسلام در واقع صفوی و علوی و اینا رو مطرح میکنه، با یک مدل جامعه شناختی میخواد مسئله دنیا اسلام رو حل کنه. شهید مطهری اسلام و مقتضیات زمان، اینکه چگونه میتونه دین در واقع هم خاتمیت داشته باشه، جاودانگی داشته باشه و هم بتونه مشکلات اساسی انسان رو حل کنه. حتی خود علامه طاهر، هیچ کدوم از این بزرگان ببینید مواجه نشدن با عقل مدرن به تمام ابعادش. دوره بعد انقلاب یک دوره استثنایی و حوزه و همه مراکز علمی ما الان دارن با اون واقعیت عقل مدرن مواجه میشن، یعنی یک نوع گذر کردن، نمیگم کاملا درک کردن، این مشکل دنیای اصلا شرقه که هنوز اون عقل مدرن نتونسته به شکل کامل ابعاد مختلف رو متوجه بشه. و این همه جا رو شما مراکز علمی و اینا رو بگیرید در واقع مشکلیه. علم رو چگونه ببینیم، رابطه علم و دین رو چگونه ببینیم، تجربه دینی چه نسبتی داره، گوهر دین چه، اینا مسائلیه که در دوره جدید مطرح شده. در دوره جدید تاکید میکنم، در دوره بعد انقلاب شرایط سیاسی و اجتماعی دوره بعد انقلاب اقتضا میکرد که واقعا هم خب شدت ترجمه ها که زیاده و عصر رسانه ها و ارتباطاته که ما داریم واقعا با دنیای مدرن مواجه میشیم و خیلی جا خودمون داریم مبتلا میشیم.
آقای دکتر، راهکار اصلی تو مسائل فلسفه اسلامی با زیست جهان معاصر ما پیوند بخوره چیه؟
ببین اون گفتگو
آقای دکتر تاریخی نگری رو میبینم.
نه اون تاریخی نگری
شما چی میبینید؟
نه اون آموزه‌ای که من میگم ما رو به بیراهه خواهد برد.
گفتگو
بله گفتگو رو میدونم. ما باید ببینید فلسفه غرب رو تنها نیاموزیم، یعنی واقعا وارد فضای فکری اونا بشیم. هگل چرا اومد این حرف رو گفت؟ مارکس چرا این حرف رو گفت؟ و چرا هایدگر این حرف رو گفت؟ فلاسفه تحلیلی چرا این مطالب؟ اونها فلسفه شون ببینید یک تفاوت اساسی با فلسفه ما داره که البته در دوره بعد انقلاب عرض میکنم ها، چون فلسفه اونها تونسته اون فاصله اش رو با زیست جهان خودشون کم کنه. خیلی پراگماتیکه، یعنی ناظر به مسائل بشر زمینیه بس. تو آسمان هفتم نمونده، ما باید این فاصله رو کم کنیم.
راهکارش گفتگو،
راهکار بر گفتگو اولین قدمه، یعنی تفکر انتقادی رو ضروری میدونم. این به معنای دربست پذیرفتن تفکر غربی نیست، بلکه در قدم اول ما باید کاملا این تفکر رو بفهمیم و بفهمیم با چه مسائلی درگیر بوده و تلاش کنیم مسائل بشر امروزی رو به نحوی با نزدیک شدن به این فضا حل کنیم.
متشکرم. چون کما بیش یه چیزی نزدیک به 10 دقیقه به پایان برنامه مونده، من گمان میکنم میشه که هر دو بزرگوار در 5 دقیقه جمع‌بندی بکنن بحثشون، اون که با کمبود وقت روبرو نشیم. خدمتتون هستم.
ببینید آقای دکتر فرمودن که من میخوام بگم فلسفه اسلامی و عقل در عالم اسلام همون عقل یونانی است. من به هیچ وجه چنین نگفتم، اما با این رأیم که عقل در عالم اسلام در فلسفه حوزه فلسفه به اصطلاح اسلامی مطلقاً یه تافته جدا بافته از عقل متافیزیکی، با این هم مخالفم. من معتقدم که عقل در عالم اسلام ظهوری متفاوت از عقل یونانی داره، اما نوعی عقل یونانی است که در این تاریخ یک شکل دیگری از ظهور رو یافته. یعنی هم باید با چشم وحدت بین نگاه کرد، یعنی این عقلانیت در استمرار عقل متافیزیکی است، متافیزیک یونانی است، و هم باید با چشم تمایز بین دید. نکته دیگری که بخش عمده حرفای آقای دکتر قامینیا بود، در واقع خلط دو مفهوم تاریخیت و تاریخ نگری است که در بیان شما هم بود. ببین من بارها گفتم و خیلی اینا اشتباه میکنن، تکیه من بر هیستوریسیتی بود، اما آقای دکتر و نقدی که داشتم بر روی هیستوریسیزم بود و سوال شما هم در واقع رو حوزه تاریخ نگری بود. و همه اهل به اصطلاح فلسفه میدونن که تکیه بر هیستوریسیتی بشر، اینکه انسان موجودی زمان و مکان مند است، حرف خیلی ساده ای است. اینکه انسان خدا نیست، انسان یک موجود فرا زمان فرا مکانی نیستش. لذا اینکه ما با حمله به در واقع به تاریخ‌گرایی هیستوریسیتی رو، یعنی ما هیستوریسیزم رو نقد میزنیم، اما حرف من در خصوص هیستوریسیتی بود. ببینید
یعنی شما از جانب تاریخیت دفاع میکنید؟
من خودم مخالف سرسخت تاریخ‌گرایی هستم، اما از تاریخیت دفاع میکنم، از هیستوریسیتی دفاع میکنم، اما هیستوریسیزم رو
و حقایق رو قائلید که دوچار تاریخیته.
ببینید اون چی که آقای دکتر میفرمایند دین یک جنبه ذاتگرایانه داره، ببینید به نظر من باز اینجا یه خلطی بین به اصطلاح اسانسیالیسم و متاهیستوریسیزمه. به نظر من دین یک جنبه فراتاریخیت داره. دین اساساً در واقع استعلا و امر فراتاریخه. دین عبارت است از در واقع نسبت پیدا کردن با یک حقیقت فراتاریخ. اما این که ما بگیم دین یک جنبه ذاتگرایانه داره، همون وجه است که بنده میخوام حوزه های علمیه و طلبه های مثل آقای دکتر رو نقد بکشم، به همون وجه است که در واقع اثباتگره همون حرف من بود که نوعی اسانسیالیست در اندیشه های به اصطلاح طلاب و حوزویون ما هم وجود داره.
یعنی شما حقایق رو فراتاریخ میدونید، اما بحثتون اینه که ما چطور به اونها دست پیدا میکنیم.
ببینید
نه اصلا دست نیافتنی،
فهم ما و تفسیر ما از حقیقتی که تاریخیست. در واقع متعلق اصلی دینه و یک امر فراتاریخی است، همواره تاریخی است. همونجا که زبان پای زبان باز میشه، در واقع پای تاریخ باز شده، چون زبان هم یک امر فراتاریخی است. اینکه تاریخیت نمیتونه مشکل دینداری رو حل بکنه، من قبول دارم که تاریخ گرایی نمیتونه مشکل دینداری رو در جهان کنونی حل بکنه، اما اگر شما هیستوریسیتی بشر رو نپذیرید، لذا با عقل حاج مرتضی انصاری، با عقل شیخ مفید، با عقل امام الحرمین میخوایم بریم به جنگ کانت و هگل و نمیدونم دکارت، خب نخواهید، این حرف هم دیگر رو نخواهند فهمید. ببینید نمیدونم چرا حرف وقتی از زبان من مطرح میشه مدافع میشه، یک نوع مواجهه جدلی میشه. خود آقای دکتر به من منو متهم میکنن که مقالطه به اصطلاح پهلوان پنبه رو مطرح میکردم، چرا مثلا متحریر ضعیف نشون دادم، اما در عبارات بعدی خود ایشون اعتراف میکنن که در روزگار متحری و علامه طباطبایی خود اینها در واقع با وجه ظاهری عقل مدرن مواجه شدن و عقل مدرن در اون موقع اینها در خود حرف من هم همینه. حرف من اینه که نه علامه طباطبایی نه مرتضی مطهری هیچ کدومشون در واقع لایه‌های بنیادین سوبژکتیویسم جدید متافیزیک رو درک نکردن و اساسا نمیتوانستن وارد ساحت گفتگو با این سوبژکتیویسم بشن. نکته دیگه به من گفتن که من گفتم علامه طباطبایی ایدئولوژیک وارد فلسفه شد. به هیچ وجه این جمله من نبود. گفتم وقتی بر روی رابطه تفکر با زیست جهان صحبت میکنیم توجه داشته باشید یک کلمت الحق است که یراد و به الباطل نشه. این حرف میتونه ما رو به ایدئولوژی یا پراگماتیسم هم به اصطلاح سوق بده، میتونه ما رو به پوزیتیویسم هم سوق بده که آقا باید به مسائل عملی توجه کنیم. من این خطر رو بیان کردم. به هیچ وجه حرفم نبود که علامه طباطبایی وجه ایدئولوژیک داره. اتفاقا از عظمت‌های علامه طباطبایی برخلاف مثلا اندیشمندی مثل مرتضی مطهری اینه که در علامه طباطبایی وجه ایدئولوژیک نمیبینیم، درسته که در مطهری ما وجه ایدئولوژیک میبینیم.
های دکتر خدمتون هستیم موسی جمعنده.
ببینید من حتی اون ادعای های دکتر رو قبول ندارم که عقل در عالم اسلام ظهوره و یک تجلی عقل یونانیه. اینو باید خب سرفصل جداگونه ای و میگم اون تفاوت های ساختاری اینها تاکید میکنم. تاریخیت و تاریخی نگری تا من نمیدونم های دکتر از کجای مطالب من چنین استفاده ای کردم. تاریخیت اونگونه که های دکتر میگن که بعدا هم تصریح کردن که میگن فهم‌های ما همواره تاریخی، سر از نسبیت‌گرایی دارم. یک نوع هیستوریسیزمه. ببینید هیستوریسیزم کارکردهای مختلفی داره، میتونه مبناش هیستوریسیتی هم باشه و در واقع در مورد شما همینطوریه. وقتی شما همه فهم‌ها را تاریخی میکنید، در واقع مواجهه شما با اون امر، با اون حقایق ابدی چگونه هست؟ کجای حقایق ابدی رو درک میکنید؟ لذا در تفکر دینی یک نوع ثبات رو شما باید داشته باشید. این اسانسیالیسم هم که میگم با اون ذات یه مقدار تفاوت داره ها. یک نحوه ثبات رو در تفکر دینی، گرچه یه جنبه عرض کردم، جنبه متغیر داره، جنبه سیال داره، تاریخی داره. ببینید حالا دیگه اینا باید با هم بحث کنیم
ثبات رو ببینید کجاست.
بله شما الان از من نخواهید کجاست، فعلا داریم نظریات رو بحث میکنیم، بعد وارد محتوا بشیم یکی یکی بحث کنیم.
این ثبات در فقه جستجو نمی‌کنه.
نه حالا من کلی دارم میگم. فقه یکی از گوشه های دینه. چرا ما گیر دادیم به فقه؟
میشه همه مشکلات عملی تو جامعه، میشه همین انفکاک زیست جهان با
ببینید مشکل جامعه ما این نیست آقای دکتر. مشکل جامعه ما چیزای دیگریه که باید اونم سر جای خودش بحث کنیم. حالا اجازه میخوام من اون نقدامو بگم.
تک تک اینها قابل بحثه. اون جنبه فراتاریخی دین رو قبول داریم، انسان هم باید یه جنبه فراتاریخی داشته باشه، این نداشته باشه یه جنبه ثبات داشته باشه، اگه نداشته باشه تناسب این دوتا رو نمیتونیم حل کنیم. لذا من تأکید داشتم که در واقع اون هیستوریسیتی که شما میگید تفاوت چندانی با هیستوریسیزم نداره و به نسبیت گرایی میرسه. راجبه عقل مدرن اینها علامه طباطبایی که سوبژکتیویته رو درک نکردم، من میخواستم بگم مسئله اونها این نبود اصلا. ما چرا الان داریم مسئله الان رو برای اونها مطرح میکنیم میسنجیم بگیم که مثلا سوبژکتیویسم رو متحری درک نکردم، اصلا مسئله براش مطرح نشده تا ببینیم درک شده یا نه. این به یک معنا خروج از بحثه. راجبه علامه طباطبایی خب حالا شما قبول دارید چه بهتر، من جمله شما رو یادداشت کردم که شما در جایی چنین نسبت، حالا اگر این تفسیرم داره خب موافقم. راجبه شهید متحری هم باید بیشتر بحث کنیم، چون ما قبلا فکر کنم 3-4 برنامه داشتیم همینجا، برنامه زاویه چند سال قبل، که اون عقلانیتش چگونه است، ایدئولوژیکه، این رو هم من تا حدی قبول ندارم، نمیدونم دیگه چه مقدار فرصت هست یا نه، ولی اون جنبه گفتمان رو برای خروج از ببینید گفتگو اون مدل در واقع سقراطی شما عرض میکنم، شاید اون عقل یونانی و مشکل اصلی اینه که یک مدل در واقع کشف حقیقت در دنیای یونان غلبه پیدا کرد، اونم مدل ارسطویی بود. این مدل گفتگو برای فلسفه به نظر من یک امر اجتناب ناپذیره، مخصوصا در دنیای مدرن، تا این زیست جهان ها به هم نزدیک بشه و مشکلاتی که در دو عالم هست ببینیم آیا اینها راه حل مشترک داره یا راه حل های متفاوت داره. این رو هم تاکید کنم، ببینید فلسفه اسلامی رو من باز تاکید میکنم جنبه های ذاتی و عرضی براش قائلم، خیلی از این اصولی که دوستان دفاع میکنم من میگم اینا اصلا برمیگرده به رویه های ظاهریه، باید با یک عمل در واقع پدیدارشناختی، یک تحلیل پدیدارشناختی باید ببینیم چه اصول مشترکی بوده در بن این فلسفه ها که بر اساس اینها میشه یک نگاهی به دنیای مدرن کرد و عقل مدرن رو فهمید. گرچه راجع به تفسیر عقل مدرن هم با شما یک اختلافاتی دارم که راجع به این هم باید بحث کنیم.
جهان مدرن قائم به پاری از شرایط هست یا نه؟ همین که ما اراده کنیم گفتگو کنیم، گفتگو
نه اراده میره. نه ما باید اون شرایط رو فراهم کنیم. من دارم دنبال یک گفتگوی حقیقی هستم.
آیا به رسمیت شناختن جهان دیگری و زیست جهان دیگری نخستین
رسمیت شناختن معنا داره؟ ببینید من
نمیگم تن دادن، اینکه بشناسید نگاه دیگری داره،
فهمیدن مقدمه نقده. ممکنه در ادامه ما اصلا اون عقلانیت رو یعنی نپذیریم، ممکنه بپذیریم، اون یه بحث دیگره، ولی اون شرایط باید فراهم بشه.
بزرگواری کردید، لطف کردید. آقای دکتر از شما تشکر میکنم، از شما متشکرم از اینکه همراه ما بودید. بسیار ممنونم از اینکه بیننده این نوبت از زاویه بودید. ما در این قسمت از زاویه به وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های علمیه پرداختیم و طرح مسئله‌ای که ما را به سمت این موضوع سوق داد اصولاً این بود که کدام خانش و کدام شیوه مواجهه با فلسفه اسلامی، فلسفه اسلامی را به متنی زنده یا به متنی مرده تبدیل خواهد کرد. التفاتی که آقای دکتر عبدالکریمی در این جلسه به ما دادند این بود که شرط تعامل فلسفه اسلامی با زیست جهان معاصر ما التفات به مقوله زمان و نگاه تاریخی است، توجه به تاریخیت حقایق و انسان به ویژه، و التفاتی که آقای دکتر قایمی‌نیا سعی کردن در این جلسه ما بدن توجه به عنصر گفتگو در میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب بود. این بحث سر رشته درازی خواهد داشت و امیدواریم فرصت‌های دیگه‌ای دست بده تا همراهتان باشیم. امیدوارم شب آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتان.